بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب پنجم ماه محرم است. نثار روح پرفتوح حضرت ابا عبدالله علیه السلام، نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جهت تعجیل در ظهور آقامون حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت. توفیقی شد این شبها عوامل رشد و انحطاط رو بحث می کردیم که چه چیزهایی موجب میشه انسان تو زندگیش ترقی کنه، رشد کنه، تعالی کنه، و چه اموری موجب رکود و انحطاط و سقوط انسان میشه. علت انتخاب این بحث هم گفتیم چون کربلا صحنه این شخصیت هاست، شخصیت هایی که ره یک شبه رو، ره صد ساله رو یک شبه رفتن، آدم هایی هم که خودشون رو بدبخت کردن و در تاریخ برای همیشه نامشون به عنوان افراد منفور و افراد منفی ذکر میشه. خب میدانید یکی از واژه هایی که تو آیات متعدد قرآن به کار رفته واژه رشد، از جمله در سوره جن که دو جا به کار رفته، یکی اول سوره جن که قرآن می فرماید وقتی پیغمبر برای جنی ها قرآن خواند گفتن انا سمعناه قرآنا عجبا، کتاب شگفتی است، یهدی الی الرشد، آدمو بالا میبره، ترقی میده. یکی هم چند تا آیه بعدش قرآن میفرماید جنی ها که اینا بخشی از مخلوقات خدان دو دسته شدن، عده‌ایشون تعبیر قرآن اینه مسلم، عده‌ای قاصد. مسلم که معلومه یعنی تسلیم خدا، قاصد یعنی کسایی که در مقابل خدا ایستادن و تخطی کردن و کافر شدن. بعد قرآن می‌فرماید اون دسته اول اهل رشدن. ببینید این آیه اینه منا المسلمون، این آیه زبان حال اجنه است تو قرآن سوره جن. ما دو دسته ایم، منا المسلمون، یه عده‌مون مسلمان شدیم، تسلیم شدیم، و منا القاستون، قاست با ته دسته دار که راجب دشمنان حضرت امیر هم داریم، قاستین کسانی که در واقع نپذیرفتن حق رو، منحتین، ساقطین. بعد می فرماید اما اون دسته اول فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، کلمه رشدا همون رشد دیگه، اونایی که اسلام رو پذیرفتن، به حرف پیغمبر و قرآن گوش دادن، اینها رشدا، اینا اهل رشد و ترقی بودند. خب هر شبی ما یک عامل رشد رو گفتیم، امشب به یکی از عوامل مهم رشد که هم تو کربلا خودش نشون میده هم تو روایات و آیات زیاد اومده اشاره میکنیم، و اون تدین دینداری. ببینید شش مرتبه تو قرآن کلمه قیم و قیم راجع به دین آمده. ذالک دین القیم، دین استواره. جای دیگه میگه الدین الحق هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، دین حقه. جای دیگه میفرماید الا لله الدین الخالص، دین خالصه. پسوندایی که قرآن برای دین آورده گاهی میفرماید قیمه، گاهی میفرماید خالصه، گاهی میفرماید این دین حقه، گاهی میفرماید فطریه، حنیفه. فاقم وجهک للدین حنیفا، مطابق فطرت، زور نیست. گاهی میفرماید سختی توش نیست، لا اکراه فی الدین. گاهی میفرماید گره توش نیست، حرج توش نیست، خدا قرار نداده در دین حرج. گاهی میفرماید یسر، آسونه. آره، یه وقت من اینا رو جمع آوری کردم، در واقع اوصافی که خدا برای دین آورده استوار بودن، خالص بودن، حق بودن، آسون بودن، سخت نبودن، زوری نبودن، حرج نداشتن. خب این در واقع توصیه است که شما در آیات میبینید. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری کتابی دارد به نام ایمان مذهبی. میگه اگر یک کسی گفت که خب ما که عقل داریم، فکر داریم، شعور داریم، خب تشخیص میدیم دیگه، هر کاری خواستیم بکنیم روش فکر میکنیم دیگه، دین میخواییم چی کار کنیم؟ آیا میتونه عقل، فکر، انتخاب جایگزین دین بشه؟ ایشون میگه عقل خیلی مهمه، فکر خیلی مهمه، شعور خیلی مهمه، اما جایگزین دین نیست. اینا ابزار دینه، دین از اینا استفاده میکنه، راه رو نشون میده. دلیلش هم همینه که شما ببینید چقدر علما، عقلا تو عالم، فلاسفه با هم اختلاف داره. فلاسفه چقدر با هم اختلاف، هر کسی یه چیزی میگه، دین حرف آخر رو میزنه. اون حرف نه خلاف عقله، نه خلاف فکره، نه خلاف وجدانه، نه خلاف شعوره، اما بالاخره تکلیف شما رو روشن میکنه. این حلاله. حالا شما به عقلا بگو گوشت خوک، یکی میگه حرامه، یکی میگه. بگو آقا مثلا رابطه جنسی همینطور، هر کسی ممکنه یه تحلیلی. الان آقایون تو این که عامل سعادت چیه صد رقم حرف دارن. فلاسفه ها، کانت یه چیزی میگه، دکارت یه چیزی میگه، جورج مور یه چیزی میگه، افلاطون یه چیزی میگه. ایشون میگه دین فصل الخطاب، آخرین حرفو میزنه. آقا اینه، این معاده. این خیلی جهام میگه اصلا عقل ورود نداره، مثل عالم برزخ. عقل چه خبری از عالم برزخ داره؟ مثل قیامت، مثل ماوراء الطبیعه، وحی. مثلا عقل با عالم غیر مادی ورود به عالم، اصلا تحلیلی از روح نداره، تحلیلی از وحی نداره. اینا چیزای فوق فهم بشره. لذا ضرورت نیاز به دین تو جامعه در واقع یک ضرورت عقلیست خودش. این نکته اول. منتها حالا قبل از آن که حرفامو بزنم، دو سه چیز از کربلا براتون بگم. ببینید مثلا رجزهای کربلا، خود امام حسین، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا علسن، فرماید شما بنده دنیای، دینتون لغلقه زبان. حضرت ابوالفضل، انی اوهامی ابدن ان دینی. ببین سخن از دینه. حضرت علی اکبر، انا علی ابن الحسین ابن علی امزی علا دین النبی، من دین پیغمبر رو. پس تو کربلا یکی از مسائل مهم که امام حسین هم فرمود من برای طلب اصلاح در دین خارج شدم، سخن از دینه. نافع ابن هلال شب عاشورا امام حسین بهش گفت برو. خب نمیرم آقا، من این شمشیری که دست گرفتم باید با خون اینها سیراب کنم. خب آقا دعاش کرد و روز عاشورا آمد به میدان. نوشتن 12 تا تیر داشت، 12 نفر رو کشت. رجزش همین بود. انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی. ببین دینی علی دین حسین ابن، دین من دین ابی عبدالله. بعد دیگه با شمشیر حمله کرد، تیراش تموم شد، بالاخره زدنش، دستشو شکستن، جفت بازوهاشو شکستن. عمر صد دوینو نکشید، بیارید من کارش دارم. بوردن این جلوی عمر صد، گفت که چه میکردی؟ گفت 12 تا رو که دیدم کشتم با تیر، با شمشیر نمیدونم چند تا رو کشتم، هرچی از این من الان هم دیگه دستم کار نمیکنه، ولو بازم از شما میکشتم. عمر صد به شمر گفت این رو به قتل برسون، به شهادت برسون. این جمله رو گفت. وقتی شمر شمشیر رو بلند کرد بزنه به گردن نافع ابن هلال، این یار هلال ابن نافع نیست، اون کسی دیگه از اون بار لشکر عمر سعده، این نافع ابن هلال. وقتی شمشیر رو بلند کرد این جمله رو گفت، گفت الحمدلله الذی جعل منایانا على یدی شرار خلق. ای خدا شکرت، قاتل من بدترین آدم روی زمین. خودش افتخاره. الحمدلله الذی جعل منایانا على یدی شرار خلق. که دیگه عصبانی شد شمر. خب ببینید این دغدغه نافع دینی علا دین حسین ابن علی، دغدغه ابوالفضل انی اهامی ابدا ان دینیه، دغدغه علی اکبر خود امام حسین خیلی مهمه آقایون، حالا من توضیح خواهم داد. منتها مردم تو دینداری 5 دستن، من این 5 دسته رو برای شما بگم. 1، بعضی دینها دینداری ها فصلیه، شعاریه، ناپایداره. بله یه مرتبه 40 میاد سراغ دین و امام حسین و محرم و شب 21، اما همین آدم لب دریا یه جور دیگه است، همین آدم تو عروسی یه جور دیگه است. این دینداری، دینداری کاملی نیست، دینداری فصلی شعاری، در واقع دینداری ناپایدار، دینداری جوگیرانه. آقا بکه یا اللهش درسته، شب احیا در این حال توی عروسی پاش بیفته مشروبم میخوره، این دینداری، دینداریه مثل بخاریه، زمستون میذاره تابستون برمیداره، مثل کولره تابستون روشن میکنه زمستون برمیداره. این یه قسمه، داریم از این آدم ها زیاد داریم. قسم دوم دینداری فردی شخصی، متدینه اما تو غار، مثل همین خواجه ربیع، آدم متدینی بود ولی توی غار عبادت میکرد، اصلا براش مهم نبود امام حسین رو شهید کرد. خیلی هم داشتیم، الان هم داریم، 40 ساله میگه من یه رأی تو شناسنامه‌ام نیست، یه راهپیمایی نرفتم، مثلا کا به من چه، یمن به من چه، بحرین به من چه، فلسطین به من چه. اما این تا اون حاشیه مفاتیح هم میخونه، افستش کجاست، چاپش کجاست، کدوم چاپخونه زده، هم از این سوال کن، هر چی دعا مال هر ماهی بلده. آدم خوبی هم هست، متدینه، کم هم نداشتیم اینجور آدمایی که در زمان ائمه علیهم السلام اینها در واقع بودن اهل، یعنی مثلا دارن جنازه امام سجاد رو تشییع میکنن، این داره تو مسجد النبی نماز میخونه، میگن آقا امامه، یعنی تشییع جنازه امام نمیاد. این 2 دسته، اینم دینداری ناقصه، فردی و شخصی، و همین هایی که الان گاهی چهره های با عرفان های این گونه میخوان دین رو اداره کنن، یعنی دین رو اصلا تو حوزه سیاست و اجتماع نمیبینن. همین ها 3 تاشون اومدن پیش حضرت علی علیه السلام تو جمل، حارث ابن هود، سعید ابن مالک، عبدالله ابن عمر، هر سه از آقا عذرخواهی کرد، آقا ما مخلص شما هستیم ولی ما با مسلمون نمی جنگیم. آقا اینا مسلمون هن، طلحه هست، زبیر، عایشه هست، نماز میخوانن، اذان دارن میگن، ما سختمونه. صبح یه جایی گفتم علی علیه السلام حق محور نبود، علی علیه السلام محور حق بود. یعنی هر کجا علی بود اونجا حقه، علی مع الحق و الحق مع علی. ولی مالک اشتر تردید نمی کنه، میثم تمار شک دوزه. اینا دسته دوم. دسته سوم من نوشتم دینداری انتفاعی سودجویانه. اگه دین به دردش بخوره، دو تا انگشتری دست کنه، یه آثار سجده‌ای بذاره، یقه‌ای ببنده، ببینه میتونه 5 میلیارد از بانک فلان مثلا جمع کنه. حالا بعضی از اونایی که محاکمهشون میکنن شما ببینید چهره‌هاشون کاملا مذهبیه، کاملا مذهبی، یعنی انگشترش تسبیح جای این دینداریش برای اینه که سرمایه این فرهنگی‌های بنده خدا رو از بین ببره. این دینداریش برای اینه که پشت خودشو ببنده. بعضی دینداری‌ها و سجاده انداختن ها اینا اصلا نه تنها دیندار نیستن بلکه به دین لطمه میزنن، اتفاقا مردم مایوس میشن. نباید بشن البته، ربطی نداره، من اینو به شما بگم هیچ ربطی نداره. نمیدونم کجا این جمله رو گفتم، گفتم این همه آدم بد ما داریم، خدا صاف دست گذاشته رو عمو پیغمبر ابو لهب. شما تبت یدا ابی لهب دارید دیگه، ابی جهل که ندارید، ابی سفیان که ندارید، اونا هم بدن. ابی جهل از ابو لهب هم بدتر بوده. یعنی خدا میخواد بگه ما تعارف با عمو پیغمبرم نداریم. اگه عمو پیغمبرم بد شد تبت یدا، تعارف با پسر نوح هم نداریم، لیس من اهلک، تعارف با زن نوح و زن لوط هم نداریم. قرآن میفرماید زن لوط و زن نوح جفتشون کافر بودن. ما تعارف نداریم، تعارف اون ورش هم تعارف نداریم. آسیه زن فرعون باشه، اسمشو میاریم، یعنی اسمش که نه، وصفش. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. پس دیندارا پنج دستن. یک دیندار فصلی، گفتم شب احیاش میگن هارون الرشید اگر توی مجلس اخلاقی میرفت، فضیل درس اخلاق میگفت، های های گریه میکرد، اونقدر اهل گریه، مکه که میامد اونقدر عشق میرید. وقتی مطرب و عرض میکنم رقاص میبردن، از همه هم رقاص در بود، از همه، یعنی رقصش سر جاش بود، عشقش هم سر جاش بود. این آدم ها آدم های ناقصیه، دیندار فصلیه. دوم دیندار شخصی، فقط دینو تو دایره خودش میبینه. پسر پیغمبر رو دارن به شهادت میرسونن، اومده ششم محرم خدمت آقا، من میرم، من بچه دارم، لی اولادون صغار، امام حسین رو تنها میذاره. سوم دینداران انتفاعی و سودجویانه، اینا سه تا، اینا رو ما قبل اینا رو باید ناقص میدانیم. چهارم دینداری سطحی، آخ که چقدر این بده، این بده، یعنی اصلا لایه های زیرین دین رو نمیبینه، اومده دزدی میکنه صدقه میده. امام صادق بهش میگه بابا، میگه آقا شما بعیده، یه گناه یه سیعه است، یک کار خیر 10 حسنه است. من 4 انار رو نمیدونم نون دزدیدم، میشه 4 گناه، دادم به 4 فقیر، شده 40. آقا فرمود بابا اونی که 40 میشه مال خودته، نه مال مردم. انما یتقبل الله من المتقین، اما مال مردم. ببینید این خیلی خطرناکه ها، دینداری های آقا برو جلو با من. دیدی خیلی ها میگه بخور، ما شیر مادر حلال تر، خودش حلال میکنه، خودش حرام میکنه، خودش. متاسفانه تو این فضاهای مجازی هم الان پر شده. بعضی هم خوب میتونن با الفاظ بازی کنن، جوان هم گاهی اینا رو کلیپ میکنن گوش میدن. آقا اینقدر دین رو لیبرال و بی در واقع اوریان و اینقدر سوس جلوه میده که آدم تعجب میکنه که آقا این مرجعه اینطور بودن دیگه. مرجعه یه جریانی ما تو تاریخ داریم به نام مرجعه، اینا زمان امام صادق بودن، زمان بنی عباس هم خیلی رشد کردن. اینا در مقابل خوارج بودن، خوارج سختگیر بودن، خوارج میگن اگه کسی یه دروغ بگه کافره، اینم که نمیشه یه دروغ بگه کافر. اما مرجعه میگفتن دین دله، دلت پاک باشه. حالا یه دستم به نامحرم دادی که دادی، چهار تا موتم بیرون بود بودار نماز. اصلا دین عمل نیست. هارون الرشید میگم این خوب دینیه، الارجاء دین الملوک، میگم این به درد ما میخوره، کار با عمل ما نداره. تو دلم که نمیشه نمره داد. خب ببین عزیز من، این که ائمه ما، من یه وقت جمع‌آوری کردم چقدر تأکید میکنن به مردم دین سه چیزه: دل، زبون، عمل. قول مقول، بگو، یک. عمل معمول، انجامم بده. عرفان بالعقول، همینجا هم تو دست. اما اگه شما دین رو از چشم گرفتی، از گوش گرفتی، ها موسیقی گوش بده دلت پاک باشه، نامحرم نگاه کن دلت پاک باشه، بعد هجا این دین نمیشه، دین چی میشه؟ این همون شیری میشود که هیچی نداره، چیزی تش نمیمانه. اینم دسته چهارم. پنج دسته هستن متدینین: دینداران فصلی، دینداران فردی، دینداران سودجویانه و انتفاعی، دینداران سطحی. ببین انقدر دینداری سطحیه، اینو ابن عبدالحدید نقل کرده، میگه معاویه به امرئاس گفت چقدر این مردم منو میخوان، به حرف من گوش میدن. گفت خیلی. خب شام کاملا دینداری سطحی بود، کاملا. گفت از کجا بفهمم؟ گفت یه امتحان بگیر. خب مثلا گفت میخوای امتحان، من بهت میگم چه کار کن. از فردا اعلام کن هر کسی میخواد کدو بخوره باید ذبح شرعی کنه. کدو حلوایی هست بزرگا، باید بذاره بسم الله الرحمن الرحیم سر ببره و الا حرامه، نمیشه خورد. آخه فکر نکنم امراض اینقدر مردم احمق باشن. بول کاری نداره، تو اعلام کن. و آقایون خواهرها، کار به جای رسید، مردم شام کدو رو ذبح میکردن. خبر به امیر المومنین رسید، آقا بخشنامه زد: القرع لیس یزکا کلوه ولا تذبحوا. این علی مظلوم نیست که به جای اینکه به مردم بیاد راه آسمان رو یاد بده، باید بخشنامه برای کدو صادر کنه. برای نگاه کنید تو تاریخ، فرمود قرع یعنی کدو، قابل ذبح نیست، جوندار نیست که بخوای ذبحش کنی. کلوه ولا تذبحوا. ببین اینقدر دینداری سطحی شده که عمر ابن عبدالعزیز استدلال کرده، فیلم بازی کرد، حالا هر روشی که بلد بود، حالا داستان فیلمش نمیخوام بگم، یه کسی رو آورد تو مسجد، جریانی جلو مردم ایجاد کرد، بالاخره رسما اومد تصمیم گرفت سب به حضرت علی رو برداره. 60 سال از سال 40 که معاویه قدرت مطلق شد، چون معاویه از سال 20 تا 40 فرماندار بود، از 40 41 که آقا امام حسن صلح کرد شد خلیفه، تاش تقریبا 61 که دیگه امام حسین شهید شد و در واقع یزید اومد سر کار، تا اون سال تقریبا تا سال 60، از 40 تا 100 یعنی 60 سال منبر و محراب فوش به امیرالمومنین میدادن، سب علی میکرد. علامه امینی میگه 70,000 منبر تو عراق سب علی میکرد. خب عمر ابن عبدالعزیز استدلال کرد، دلیل آورد، بابا ایشون اینه اینه اینه، بالاخره این ممنوع کرد. یه افرادی اومدن پیش ایشون گفتن ما از شما یه خواهشی داریم، یک سال دیگه به ما اجازه بده ما این سب رو انجام بدیم. ببین این دینداری سطحی تا کجا پیش میره که در واقع اینطور. اینم خطرناکه، کسایی که فقط لایه‌های ظاهری دین رو میبینن و در واقع دین رو عمقش رو وارد نمیشن. پنجم دینداری جامع. این همونه که امیرالمومنین فرمود کسی دینش رو از زبان افراد بگیره به هیچ دردی نمیخوره. این متن روایت فرمود من اخذ دینه من افواه رجال، فرمود دین رو از قرآن و سنت. حالا شما نگید احادیث ائمه، احادیث ائمه هم جزء سنته. خودشون فرمودن هر چی ما میگیم با دو چیز بسنجید، یکی قرآن یکی سنت. دین از متن قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم چی حرامه، زکات واجبه، خمس واجبه، نماز واجبه، روزه واجبه، دروغ حرامه، غیبت حرامه، گوشت خوک حرامه، هرچی نگاه کنید قرآن، خمر حرامه، قمار حرامه، تمسخر حرامه، باید نباید، این یک. بعد نبی مکرم اسلام و روایات فرمود دینتون اگر از اینا گرفتید کوه جا به جا میشه، ولی دین شما جا به جا نمیشه. خیلی عجیبه، فرمود کوه ممکنه جا به جا بیاره، صبح بدون یه کوه بردن، ولی این دینو دیگه هیچ که از شما نمیگیره. معاویه هزینه کنه بالا بره پایین بیاد شمشیر بگیره، ابدا این دین دیگه میمانه. لذا شما نگاه کنید ابوالاسود دوئلی که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست و در شام بوده، یه وقتی معاویه براش یه پولی فرستاد با یه حلوایی، برگردوند، یه دختر بچه‌ای داره این شعر رو گفت، البته اولی کمی از این حلوا رو خورد بعد انداخت بیرون از دهانش، گفت پسر هند تو میخوای دین ما رو با حلوای زعفرانی بگیری؟ اب شهد المزعفر یبن هندن تورید و النبی علیک احسابن و دینا. این دینداری رو همه عالم هم هزینه کنی، از این آدمی که این دسته پنجمه. دسته پنجم کیان؟ کسایی که دینشون بر مبنای قرآن، سنت، روایات اهل بیت، بر این مبنا. الان که از گرفتاری هایی که ما داریم این عرفان های کاذبه، بعضی از این آقایون رو گرفتن تو زندانن هنوز، ولی طرفداراشون متاسفانه گاهی دور هم جمع میشن و کارهای ناپسندی انجام میدن به اسم دین. اشاره کردم به مقداری عرفان‌های کاذب که عرفان‌های حلقه به قول خودشون، یه آقایی میشه لیدر، عده‌ای هم دور خودش جمع میکنه برای خودش. آقا این اصلا من بارها رو منبر گفتم، والله بالله تالله که سه تا قسم جلاله است، نه چون عمامه سرم این حرفو میزنم، نه چون آخوندم این حرفو میزنم، نه، اینی که گفتن دستتون تو دست علما باشه. بدنه علما سالمه، ممکنه بد بشه یکی مثل منم، اما این فرده، این شخصه. گفتن بدنه عالم، بدنه روحانیت، بدنه مراجع، بدنه حوزه، در طول تاریخم بینی و بین الله، اگه کسی سراغ داره بگید، شما تو صوفیا برید هزار رقم فرقه دارید، همه هم به اسم خودشونه، قادریه، نمیدونم قادیانیه، آقای ملا احمد قادیانی فرقه به اسم خودشه قادیانی، آقای فلان گیلانی فرقه به اسم خودشه قادریه، هر کدومشون یه فرقه به اسم خودشون. اما شما یک فرقه تو تاریخ پیدا کنید به اسم یه عالم، ما مفیدیه داریم، ما سید رضی و سید، اصلا یک فرقه توسیه داریم، شیخ توسی، سید رضی، سید مرتضی، کلینیه داریم، نه، یک کلمه معروف کلینی ثقت الاسلام، الان به یه طلبه ساده بگیم ثقت الاسلام بهش بر میخوره، ثقت الاسلام کلینی، عاشق عباس قمی و و بزرگانی، همین سالهای خودمون امام، رهبر کبیر انقلاب، مراجع فعلی قبلی، هیچگاه شما یه فرقه به اسم مرجع نمیبینید. لذا دست تو دین گذاشتن تو دست مراجع، گول نخورن به از آقا دیگه به رساله نیازی نیست، خودمون میبریم، خودمون میدوزیم، خودمون میگیم، نه این نیست. مثل این که من به شما میگم بدنه وزارت بهداشت و علم پزشکی سالمه، شما باید بری سراغ پزشک، آقا دوتا پزشک خطا کردن بکنن، علم پزشکی خراب نمیشه. این نکته ایست که باید روش دقت بشه و این همون چیزیست که توی روایات ما روش تأکید شده. یه نکته دیگه بگم و دعاتون کنم، دین آثار زیادی تو زندگی داره و به آدم رشد میده. من 5-6 تا اثرشو براتون میشمارم، خیلی بنای این مجلس بر طولانی بودن نیست. دینداری، حالا کتابای تو بازار هست تحت عنوان کارکرد دین، عملکرد دین، تأثیر دین در زندگی. کارکرد دین چیه تو زندگی ما؟ من این 4-5 تایی که میگم دقت کنید. 1. دین به انسان انگیزه میده. انگیزه میده. آقا بره کنار ابی عبدالله، بچهش اسیر شده، محمد ابن بشیر، ولی بمانه. بیاد دست و پای ابی عبدالله رو ببوسه، میدان بره. بیاد خب شما تو جنگ خودمون دیدید، تو همین الان تو شهدای مدافع حرم ببینید. دین به انسان انگیزه میده، یعنی خسته نمیشه، احساس سستی نمیکنه. وقتی انگیزه داشت انفاق میکنه، کمک میکنه، برای نماز راحت بلند میشه. این اولین، هیچگاه هیچ عاملی به اندازه دین به انسان انگیزه نمیده. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم شهید مطهری نقل میکند که شاگردی داشت بوعلی سینا به نام بهمنیار. خب بوعلی واقعا بوعلی بوده، سنی نداشته، ولی الان علم پزشکی میگه ما خیلی حرفا رو مدیون بوعلی است. بالاخره اخیراً در همدان کنگره ایشون برگزار شد، یه پزشک متخصصی که من گوش کردم صحبتاشو، گفت خیلی از حرفای ما برگرفته از آثار بوعلیه. یه آدمی این همه سال پیش، ده ها سال پیش پیدا شده، اینقدر واقعا نابغه بوده. آقا نابغه بوده، شما تو بحث پزشکی وارد میشید، تو بحث قانونش وارد میشید، تو بحث شفا وارد میشید، تو بحث فلسفه وارد میشید، واقعا بی نظیر بوده. بهش گفت که آقا چرا تو ادعا نبوت نمی کنی؟ به بوعلی سینا شاگردش کن. گفت یعنی چی؟ آقا تو که این همه استعداد داری، این همه حرفای جدید میزنی، این همه حرفای قشنگ، بگو من پیغمبرم، ادعا نبوت. گذشت. یه شب یه جایی بودن با هم، سرد بود، برفم بود، خیلی هم خلاصه یخبندان بود، خوابیده بودن. به شاگردش گفت پاشو برو بیرون، این یخا رو بشکن، یه قدری آب برو من بیار. گفت استاد سرده حالا این موقع شب، بخواب حالا یه خود هوا بهتر شد. خلاصه نرفت. یه مرتبه اذان صبح شد، صدای اشهد ان محمد رسول الله، یه مؤذنی رفته بود مسجد، تو این برف داشت اذان میگفت. گفت حالا دیدی چرا من ادعا نبوت، من حریف تو نمیشم، بری یه لیوان آب بیاری. اما 1400، حالا اون زمانش 1400 سال نبوده، نمیدونم هر چقدر بوده، قرن چهارم پنجم، صدها سال از رحلت پیغمبر گذشته، این آقا تو دل شب بلند شده اومده داره که اشهد ان نام پیغمبر رو ادعا. دین اینطور نیست هر نابغه نبی باشه، هر حرف نوی حرف دین باشه، انگیزه داره. این انگیزه است که او رو میکشه. لذا میگه دینی علی دین نبی. دومین اثر دینداری، آقایون خواهرها ببینید، چون امروز حجمه به دین خیلی زیاده متاسفانه، دین به زندگی معنا میده. شما اگه دین رو از زندگی گرفتید دیگه میشه بی معنا. دین میگه افحسبتم انما خلقناکم عبسا، میگه نگاه بکنی قشنگ باشه ثواب می‌نویسیم، نگاه عبادت. نگاه بکنی گناه باشه معصیت. اصلا نیتت، راه رفتنت، همه چیزت کنترل شده است. میگه فکر نکنم این 50 60 سال 70 ساله، قصه نخور، عمرم کوتاه شد. قصه بابا، آغاز مرگ آغاز یه زندگیه، ورود به یک عرصه جدیده. لذا یک معنایی به زندگی میبخشه، زندگی رو افقش رو از 70 80 سال میبره تو میلیون ها سال. بهشت، جهنم، قیامت، حساب. قصه نخور، یه صدام لعینی پیدا شد، خیلی جنایت کرد، خب چیکارش کنن؟ یه آتشش بزنن، بسوزوننش. فوقش اینه دیگه، صدامو خیلی می‌خواستن، حالا که به داره زدن، خیلی می‌خواستن محاکمش کنن، می‌سوزوندنش. این فقط 5000 تا آدم تو حلبچه سوزونده، مگه میشه جزاش؟ این الان جانباز داریم 30 سال رو تخت افتاده، این مگه میشه جزای صدام؟ یه اعدام؟ نه آقا، قیامتی هست، صبر کن اونجا ببینی چه میگی. مگه شمر رو میشه فقط حالا مختار شمر رو کشت تمام شد؟ خون ابی عبدالله؟ نه، معنا به زندگی میده. آقا کار امام حسین مثلا، شما تشکر از ابی عبدالله میخوای بکنی چیکار کنی؟ مگه میشه تو این اصلا دنیا ظرف تشکر و ظرف عذاب نیست. دینه که دید شما رو وسیع میکنه. سوم، دین مسئولیت پذیری میاره. به امام سجاد گفتن دین چیه؟ فرمود سه چیز. اخبرنی عن جمیع شرایع دینی. فرمود قول الحق. اولیش آدم دیندار دور حق میگه، ناحق نه. دوم فرمود الحکم بالعدل. آدم دیندار ظلم نمی کنه. سومی الوفا بالعهد، آدم دیندار بد قول نیست، دین وفای به قول میاره، دین این مسئولیت پذیری است که در دین هست. چهارم صبر و استقامت، دین به انسان صبر میده، یا داغ دیدی ثواب داره، مریض شدی اجر داره، یک افق جدیدی تو زندگی انسان. لذا عامل دیگر رشد دینداری است و عامل دیگر سقوط و انحطاط بیدینی است و عامل رکود بیباری. یکی بزن نه من نه دین دارم نه بیدینم، اصلا هیچ کار ندارم. تا بعضی ها اینطورن، میگه من رعایت میکنم اخلاق رو اما دین نمیخوام. پس این سه دستبندی که ما کردیم، رشد و رکود و انحطاط، میشه با این دین اینو بسته‌بندیش دستبندی کرد. دیندار، بیبار، بیدین، میشه راشد، راکد و ساقط. خدایا به هممون توفیق دینداری عنایت بفرما، ما رو با متدینین محشور بگردان. شب پنجم ماه محرم است، مرسوم این است امشب رو اختصاص میدن به بچه های امام حسن علیه السلام. حقم همینه، امام مجتبی حداقل سه تا شهید فرزند تو کربلا داره، یه جانباز. گفتن چهار تا اولاد ایشون کربلا بوده، حالا پنج تا هم گفتن، شش تا هم گفتن، ولی شیخ مفید و منابع معتبر که دیگه به قول معروف قطعیه، آخه بعضی تاریخ ها قطعی نیست، معاصر نوشتن، یا مثلا سالهای 700 سال، مثلا 1000 سال بعد کربلا نوشتن، مخصوصا مقتلای قرن 11-12. اما اینی که عرض میکنم جزء مقاتل و منابع کهنه که ایشون پسری دارد به نام ابوبکر ابن حسن، بسیار مرد متدین، مؤمن، عالم، از قاسم هم بزرگتر بوده. ایشون ظاهراً از اولاد بزرگ امام مجتبی است که مادرش هم با قاسم ابن الحسن، مادر قاسم یکیه. ایشون بعد از قاسم ابن الحسن شهید شده روز عاشورا، متاسفانه کم هم ازش اسم میبرن. ابوبکر ابن حسن از فرزندان امام مجتبی که بارها گفتیم اسمها در اون زمان تعین نداشته، امروز برای شما اسم تعین داره، میگید معاویه، همه تون معاویه ابن یزید میفهمید، و لما زمان امام صادق کلی اصحاب امام صادق اسمشون معاویه است. میگید یزید، همه تون لعنت نمی کنید، در صورتی که تو شهدای کربلا ما یزید داریم، بله تو شهدای کربلا یزید داریم، یزید ابن سبیت. اسم اصلا اون موقع تشخص نداشته، مثلا اینکه حالا تو فضای مجازی امام حسن اسم بچه‌شو این گذاشت، امام علی حسن، آقا اصلا اسم بوده اینا. امروز شما یزید و یزید ابن معاویه میشناسید، معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادقه، چند معاویه اینا، خب زمان امام صادق که خیلی سال بعد از معاویه است، اسم میذاشتن این اصحاب. لذا ابوبکر ابن حسن از فرزندان مؤمن، متدین، شاخص، بارز و شجاع امام مجتبی است که در کربلا بعد از قاسم ابن الحسن به شهادت. فرزند دیگر ایشون عبدالله ابن حسن که در سن 10 سالگی شهید شد و ایشون آخرین شهید کربلا است، یعنی قبل از امام حسین و بعد از علی اصغر، با اینکه آخرین شهید و بعضی علی اصغر میدونن، اما آخرین شهید کربلا ایشونه قبل از امام حسین. شهید دیگر هم که خب خود قاسم ابن الحسنه، یه پسر ایشون هم که داماد امام حسینه، حسن مصنا، جزو جانبازان کربلاست، مجروح شد و تا یه مدتی هم حالش مساعد نبود، آوردن بالاخره خوب شد و مانده، که خیلی از سادات حسنی از نسل ایشون هستن. البته پسر دیگری هم به نام زید داشته که ایشون کربلا نبوده، که حضرت عبدالعظیم حسنی از نسل اوست، سادات حسنی خیلی هاشون از نسل همین زیدن. به هر حال آل حسن به کربلا حق دارن، سه شهید دادن حداقل و یک جانباز که فرزندان امام مجتبی، از همه مهمتر همسر امام مجتبی مادر قاسم کربلا بوده و جزو اسرا و همراه زینب کبرا سلام الله علیه. السلام علیه یا ابا محمد یا حسن ابن علی، امشب بریم در خانه امام مجتبی که امام حسین هم براش اشک ریخت. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبی ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آقا جانم، جلو چشم برادر به بدن شما تیر زدن، برادر نشست رو زمین و تیر از بدن شما بیرون آورد، گفت برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرم، غارت زده منم که با دست خودم برادرم رو میان خاک میگذارم. این مصیبت تمام نشد، جلو چشم امام حسین روز عاشورا بدن قاسم رو پایمال کرد، سینه قاسم رو سینه گذاشت، اما بازم تمام نشد. بمیرم برات، داره جان میده تو گودی قتلگاه، یه وقتی سینه سنگینه، چشما رو باز کرد، دید آقازاده امام حسن خودشو انداخته رو بدن. اون نانجیب اومد امام حسین رو به شهادت برسونه، دستاشو باز کرد، گفت نمیذارم عمومو به شهادت برسونید، نمیذارم به عموم ضربه ای بزنید. هر دو دست او رو مجروح کردن، شکستن، افتاد رو بدن ابی عبدالله. ابی عبدالله در حالی که عبدالله ابن حسن روی سینش بود، ابی عبدالله فرمود صبور باش، خدا به تو صبر بده، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا حسن ابن علی، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. تا انشاءالله از مداح اهل بیت جای آسی استفاده خواهید کرد، صلوات عنایت بفرمایید.